سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی. قسمت 11، آمدن مهران وزیر به لشکرگاه. مهران وزیر پیش از آن که روی به راه نهد، نامه‌ای به قزل ملک نوشت. در آن نامه همه احوال را بگفت، از نامه خورشید شاه به فغفور، از گرفتن و به بند کشیدن قطران و گرفتن قلعه شاهک و کشتن مغوغر و از کمک خواستن خورشید شاه از فغفور. در پایان نامه گفت: اکنون من با 10,000 سوار و مال فراوان به راه افتادم و در فلان جای منتظر شما می باشم. آهسته می رانیم تا تو که قزل ملکی لشکر بفرستی و با ما مساف دهی و همه لشکر ما را بکشی و مرا هم اسیر کنی، که مال بسیار با من است و حیف باشد که این همه مال به خورشید شاه رسد. مهران وزیر نامه را مهر زد و به دست مردی به نام رمو داد و گفت: از راه یا بیراه می روی و هرچه زودتر این نامه را به قزل ملک می دهی. رمو نامه را گرفت، بر اسبی تند پای نشست و به راه افتاد. مهران وزیر هم نرم نرمک با لشکر می رفت. از قضا سیاه گیل که از پهلوانان سپاه خورشید شاه بود و با تعدادی سوار از دره بغرایی به طرف لشکرگاه خورشید شاه می رفت، به کنار چشمه ای رسید و سپاهش فرود آمدند. ناگاه از گوشه بیابان گردی برخاست. سیاه گیل نگاه کرد، آهویی دید که به طرف مرغزار می دوید. سیاه گیل بر اسب نشست و گفت: می روم این آهو را صید کنم و بر می گردم. سیاه گیل اسب تاخت تا به تپه‌ای رسید. آهو بران بالا رفت و بر پشت آن گم شد. سیاه گیل به دنبال آهو از تپه بالا رفت و نگاه کرد. آهو نبود، اما مردی دید که چون باد می آمد. این مرد همان رمو بود، فرستاده مهران وزیر. سیاه گیل بانگ بر رمو زد: کیستی و از کجا می آیی؟ چرا به بیراه می روی؟ رمو با خود گفت: اگر بفهمد که من کیستم و از کجا می آیم و به کجا می روم، مرا هلاک می سازد. بهتران است که تدبیری کنم و بگویم که به لشکرگاه خورشید شاه می روم. از آنجا بهتر می توانم به لشکرگاه قزل ملک روم. این بود که چون به سیاه گیل رسید گفت: از چین می آیم، از پیش شاه فغفور. مهران وزیر با 12,000 سوار در راهند. می روم تا خورشید شاه را خبر کنم که لشکر به استقبال مهران فرستد. سیاه گیل پنداشت که راست می گوید. او را بر پشت اسب خود نشاند تا به چشمه رسید. رمو همراه سیاه گیل به لشکرگاه خورشید شاه رفت، خدمت کرد و احوال بگفت. خورشید شاه به سیاه گیل فرمان داد تا 40,000 سوار همراه کند و به استقبال مهران رود. در فرصتی مناسب رمو بگریخت و به لشکرگاه قزل ملک رفت، نامه را داد و احوال معلوم کرد. سلیم و قطور از پهلوانان قزل ملک حاضر بودند. قزل ملک گفت: با 12,000 سوار بروید و چنان کنید که مهران وزیر گفته است. او را نیز بگیرید و بند بر او نهید و به اینجا آورید. در همان حال سلیم و قطور آماده رفتن شدند. رمو که همراه سلیم و قطور بود به ایشان گفت: از بیراهه برویم که لشکر در راه پراکنده است، مبادا از رفتن ما آگاه شوند. همه به دنبال رمو می رفتند تا به نزدیکی لشکرگاه مهران رسیدند. مهران وزیر مکری به کار می زد و غذا و نوشیدنی هایی به سواران خود می داد تا سنگین و خوابالود شوند. این کار را از آن جهت می کرد که هرگاه لشکر قزل ملک برسد، سواران او در خواب باشند و توان جنگیدن نداشته باشند، و چنین هم شد. آنگاه که لشکریان سلیم و قطور رسیدند، سواران مهران همه در خواب بودند. سلیم و قطور لشکریان خود را به چند گروه تقسیم کردند تا گرداگرد سپاه مهران را بگیرند و ایشان را فرو گیرند. آنگاه دست به شمشیر برند و هر که را یافتند بکشند. در کمتر از نصف روز سپاه مهران در هم شکسته شد. مهران نیز در بند شد و آنچه مال و سیم و زر همراه آنها بود گرفتند. اسیران و مالها را همراه کردند تا به لشکرگاه قزل ملک برند. از قضا در بین راه سیاهگیل با 4000 سواری که به پیشواز مهران می رفتند آنها را دیدند. سیاهگیل سواری فرستاد تا خبر بیاورند که اینها کیستند. آن سوار رفت و بازگشت و گفت: لشکر از آن قزل ملک است. سرداران سپاه سلیم و قطور هستند. آنها سپاه مهران را شکسته خود او را در بند کردند. سیاهگیل یکی را نزد خورشید شاه فرستاد تا احوال را بازگوید و خود به فکر چاره‌جویی افتاد. خورشید شاه چون احوال را شنید، ساو پهلوان را با 8000 سوار روانه کرد و به دنبال آنها و رخروز را با 4000 مرد جنگی. چون دو لشکر سام و فرخروز رسیدند، سواران سیاهگیل در حال جنگ بودند. سپاه فرخروز و سام به کمک آنها رفتند. در کمتر از نیم روز 6000 مرد جنگی از سپاه سلیم و قطور به هلاکت رسیدند. سلیم و قطور پهلوانان سپاه قزل ملک در بند شدند. فرخروز بفرمود تا مهران وزیر را آزاد کردند. سلیم و قطور چون خود را در بند دیدند، رو به فرخروز گفتند: ای پهلوان، سخنی است که باید با تو در میان نهیم. فرخروز گفت: بگویید. قطور گفت: ای پهلوان، این مهران وزیر است که باید در بند باشد و سیاست شود. همه این فتنه ها کار اوست. او ما را از ماچین به اینجا کشانید و این همه کشته کار اوست. همه این دشمنی ها کار اوست. کشته شدن عیاران کار اوست. این مهران وزیر بود که نامه به قزل ملک نوشت و گفت که من در راهم، بیایید تا تسلیم شما شوم و لشکر تسلیم شما کنم. ما هم آمدیم. اینها همه در خواب بودند. فرخروز گفت: ای پهلوان، اینها که میگویی راست است؟ آیا دلیل داری؟ قطور گفت: دست در ساق موزه من کن و نامه مهران را بیرون آور. فرخروز نامه را از ساق موزه قطور بیرون آورد. نامه مهران وزیر بود که به قزل ملک نوشته بود و گفته بود که من در راهم، شما به فلان جای آیید و مرا هم در بند کنید. و فرخروز رو به مهران کرد و گفت: این چه کار بود که کردی؟ مهران گفت: دروغ میگوید، این کار من نیست. قطور گفت: ای بدکاره، آیا تو نبودی که نامه نوشتی و زن و دختر خود را نزد ما به گروگان فرستادی؟ فرخروز چون شنید که مهران زن و دختر خود را نزد قزل ملک فرستاده، فرمود تا او را در بند کردند و همراه قطور و سلیم نزد خورشید شاه فرستاد. چون این سه به لشکرگاه خورشید رسیدند، خورشید شاه از مهران پرسید: مگر من با تو چه کرده بودم که این همه فتنه در عالم انداختی؟ مهران سر به زیر انداخت. اقنون سر چوپان گفت: این ستن را به دره بغرایی بفرستیم و در بند کنیم تا از جنگ فارغ شویم. خورشید شاه پذیرفت. 200 سوار ایشان را به دره بغرایی بردند تا در بند کنند. خبر به قزل ملک رسید که قطور، سلیم و مهران را به دره بغرایی بردند تا در بند کنند. قزل ملک ناراحت شد. پهلوانان را خواند و احوال را با آنها در میان نهاد و آخر پرسید: تدبیر چیست و چه باید کرد؟ کانون و کافور که در آن جمع حاضر بودند رو به قزل ملک گفتند: ای شاهزاده، ما برای کار دیگری آمده بودیم، اما حال که چنین شده و این مهم پیش آمده است، دنبال این پهلوانان برویم و ایشان را از بند بیرون آوریم. قزل ملک ایشان را آفرین گفت. کانون کالایی چند بخرید و بار شتران کرد و به طرف دره بغرایی راه افتادند. چون به دره رسیدند بارها بر زمین نهادند و آواز دادند که مالها فروشی است و در پی خریدار منتظر نشستند. اقوام و ساکنان ارغنون که در دره بودند نزد کانون آمدند تا مالها را بخرند. در میان آنها پیری بود که مهتر بقرائیان بود. کانون با او دوستی آغاز کرد و مالها را به او فروخت. پیر بقرائی دست کانون را گرفت و او را به سرای خیش آورد و او را بر سر سفره خود نشاند. چون نان خوردند کانون گفت: من آوازه دره بقرائی زیاد شنیده بودم، اکنون دستوری بده تا اینجا را تماشا کنم. پیر بقرائی یکی از خدمتکارانش به نام سمران را همراه کانون کرد تا همه جای دره بقرائی را به او نشان دهد. وقتی آنها به در خانه ارغنون رسیدند کانون پرسید: این سرای کیست که از سنگ تراشیده شده است و درگاهی عالی دارد و قفلی گران بر در آن افکندند؟ سمران گفت: این سرای ارغنون است، او اکنون در لشکرگاه خورشیدشاه است، چند تن از پهلوانان سپاه دشمن در اینجا در بند شدند. کانون به آنچه مقصود بود رسیده بود و دیگر چیزی لازم نداشت. برگشتند و به سرای خود رفتند. چون شب شد کانون و کافور به راه افتادند و به در سرای ارغنون رفتند. هیچ کس آنها را ندید. دیوارها را نگاه کردند، هیچ سوراخ و روزنی نداشت، قفل بزرگی بر در بود. کانون مردی زورمند بود، چنان که می توانست گردن پیلی را با یک دست بشکند. پس دست بر قفل گرفت و آن را پیچان تا قفل شکست و در خانه باز شد. داخل شدند و همه جا را گشتند، هیچ کس نبود. کانون گفت: ای کافور، بدان که اینجا خالی نیست، به زمین نگاه کن، باید دری پیدا کنیم. همه جا را گشتند، دری دیدند آهنین و قفلی بر آن زده. کانون دست برد، قفل را گرفت و آن را نیز بشکست. در باز شد، نردبانی پیدا بود. پای بر پله‌های نردبان نهادند و پایین رفتند. قطران، قطور، سلیم و مهران که در خواب بودند بیدار شدند و ترسیدند. یکی گفت: در این نیمه شب با ما شکار دارید، ما را نکشید. کانون گفت: نترسید ای پهلوانان، ما برای نجات شما آمده ایم، من کانونم. قطران چون نام کانون را شنید خرم شد و گفت: ای پهلوان، ما را آزاد کن. کانون سوهان برگرفت و بند از دست قطران باز کرد. آنگاه قطران به کمک کانون و کافور آمد و بند از دست و پای دیگران نیز باز کردند. همگی از زیر زمین بیرون آمدند. قطران چون خود را آزاد یافت بغرید و گفت: باید سلاح به دست آوریم. کانون گفت: فرمان بردارم، کمی صبر کنید تا برایتان اسب و سلاح بیاورم. کانون بیرون رفت، چهار اسب و چهار دست سلاح بیاورد و به ایشان داد. آنان جامه پوشیدند، بر اسبها نشستند و به طرف لشکرگاه به راه افتادند. یک روز راه رفتند و چون شب در رسید به لشکرگاه رسیدند. لشکریان خورشیدشاه در خواب بودند. آنها به لشکریان تاختند و نعره زدند و تیغ برگشودند و با 4000 سوار در آویختند. ایشان که در خواب بودند دوست را از دشمن باز نمی شناختند. قطران و قطور و سلیم هر کس را می دیدند می کشتند. سیاه گیل خود به میدان آمد، اما قطران با نیزه بر وی زد و او را انداخت. سام پهلوان بترسید و با قطران در آویخت، خواست بر قطران ضربتی بزند که قطور از پشت رسید و گرزی بر کتف سام زد. خبر به خورشیدشاه رسید که بر لشکر شبیخون زدند و سیاه گیل و سام را در بند کردند. خورشیدشاه دلتنگ شد و پرسید: اینها که بودند و از کدام سو حمله کردند؟ یکی گفت: ما من شنیدم که یکی می گفت منم قطران و دیگری می گفت منم قطور و سومی می گفت منم سلیم. خورشید شاه گفت مگر این سه در بند نبودند؟ و همون دم ارغنون را حاضر کرد و پرسید ای مرد، مگر نمی گفتی که کسی نمی تواند از دره بغرایی بگریزد؟ حال چگونه این ستن از بند گریختند؟ ارغنون ساکت بود. خورشید شاه گفت ای ارغنون، دیدی چه شد؟ نباید به حرف تو اعتماد می کردم. سه پهلوانی که با آن همه زحمت در بند کرده بودیم از دست ما گریختند. از آن طرف قطران، قطور و سلیم، سیاهگیل و سام را همراه کرده نزد قزل ملک رفتند. قزل ملک چون قطران را دید برخاست و او را بغل کرد و احوال پرسید. قطران احوال و آنچه گذشته بود باز گفت. قزل ملک کانون و کافور را آفرین گفت که این کار تنها از دست آنها برمی آمد و پرسید حال بگویید که با این دو اسیر چه کنیم؟ قطران گفت ایشان را با نامه‌ای نزد ارمنشاه بفرست تا شاه را خوش آید. قزل ملک پسندید، نامه‌ای نوشت و همراه نامه سیاهگیل و سام را دست بسته به ماچین فرستاد. مهران وزیر که حاضر بود رو به قزل ملک گفت ای شاهزاده، بودن من در اینجا هیچ فایده ای ندارد، اما اگر نظر من شاه باشم کارها رو به راه می کنم و ترتیب می دهم. قزل ملک پسندید، پس مهران زن و دختران را همراه کرد و به راه افتاد. چون آنها رفتند قطران رو به قزل ملک گفت ای شاهزاده، بفرمای تا امروز جنگ کنیم. قزل ملک فرمان داد تا بر طبل ها زدند. لشکر جملگی در مغز آهن پنهان شدند و روی به میدان نهادند. خبر به خورشید شاه رسید که لشکریان دشمن سلاح برداشته به میدان آمدند. او نیز فرمان داد تا سواران به میدان روند. از هر دو سپاه سواران صف برکشیدند و تیغ‌ها از نیام درآوردند. از لشکر قزل ملک اول کسی که به میدان رفت قطران بود. قطران نعره زد و آواز داد ای خورشید شاه، مردان را خفته می‌گیرید؟ شیر خفته را روباه تواند گرفت. اگر مردی دارید به میدان فرستید. از لشکر خورشید شاه سواری به میدان رفت، برابر قطران ایستاد، بانگ بر او زد و گفت ای فرومایه، این همه لاف و گزاف برای چیست؟ قطران از گفته او در خنده افتاد و نیزه‌ای بر سینه‌اش زد. جوان از اسب نگونسار شد. دیگری آمد، قطران او را نیز بیفکند. تا 60 مرد هر که آمد همه را قطران در زمین افکند. لشکریان خورشید شاه دلتنگ شدند، هیچ کس یارای میدان رفتن نداشت. قطران آواز داد ای خورشید شاه، این چنین به جنگ ما آمده ای؟ کسی به میدان فرست که ساعتی یارای جنگ داشته باشد. کجا رفتن فرخ روز که بیاید و مردی خود را نشان دهد؟ خورشید شاه که دید کسی به میدان نمی رود سلاح برگرفت و پای در رکاب کرد تا به میدان رود. فرخروز انان اسب او را گرفت و گفت ای برادر، تا من زنده ام نمی گذارم که تو به میدان روی. خورشید شاه گفت ای برادر، زمانی باش تا من در میدان روم و جواب دشمن بدهم. فرخروز گفت من می روم و جواب دشمن را می دهم، اگر کشته شدم آنگاه تو به میدان رو. و روی به میدان نهاد، برابر قطران ایستاد و گفت بیا بر آنچه از مردی داری. فرخروز نیزه در دست گرفت و بر نیزه قطران افکند. ساعتی با نیزه جنگیدند، چندان که نیزه در دستان دو پهلوان چکست. پس دست به کمان بردند و چند چوبه تیر بر هم انداختند، اما هیچ زخمی بر هیچ یک نیامد. چون شب نزدیک بود هر دو دست از جنگ کشیدند. قطران گفت ای فرخ روز، تا من پای در رکاب پهلوانی کرده هم، پهلوانی مردانه تر از تو ندیدم. امشب شاد باش که فردا بازاییم و جنگ از سر گیریم.